أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روز گذشته روز شهادت امام عسکری علیه السلام بود. ما این مصیبت بزرگ و جنکاه را به محضر مبارک فرزند والا مقامش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همچنین به تمام دوستداران و علاقمندان به اون حضرت و به شما برادران و خواهران گرامی تسلیت عرض می کنم. امیدوار هستیم ان شاء الله ما از امت نبی گرامی اسلام قیامت مشهور بشیم و مورد عنایت ویژه اهل بیت و ائمه اطهار علیهم صلوات الله باشیم ان شاء الله، و در دنیا هم مورد عنایت ویژه بزرگان حمایتشون، مخصوصا حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا که ما از ایشون انتظار داریم ما رو فراموش نکنن و در مواقع حساس که ما احتیاج داریم، نیاز به کمک و راهنمایی داریم، اون حضرت راهنمای ما باشد و ما را به راه راست و اون چی که مورد عنایت و رضایت خداوند و رضایت خودشون هست ما را راهنمایی کنند ان شاء الله. بحث ما در شرایط صحت عقد اجاره بود. گفتیم این شرایط بعضیش در متعاقدین، اونهایی که عهده‌دار صیغه عقد اجاره هستند ایجاب رو میخوند، عرض کنم که یا قبول رو میخوند. متعاقدین، اون کسی که آجر تو میگه، اونی که قبل تو میگه، اینا شرایطی دارن. عرض کنم که اون این مستاجره مثلا دار رو اجاره میده، شرایطی دارد. اون منفعت که تمکیل تملیک میکنه میگه آجر تو که ادار، خب این دار منفعت داره، منفعتش باید معلم هم خود اون این معلوم باشد چیست و هم منفعتی که از او برده می شد. مثلا یه حیوان رو اجاره میده، آیا منفعتش برای باربری است، برای سواری است، برای اینکه اون آسیای گندم رو بچرخاند که اون وقتا معمول بوده؟ علی حال شرایطی برای صحت هست، حالا بحث ما در شرایطی است که در متعاقدین، اونهایی که عقد اجاره را میخونن، شرط اول بلوغ است. هر دو، اونی که ایجاب رو میخوند آجر تو میگه، و اونی که قبول رو میخوند میپذیره، هر دو باید بالغ باشند. عقد سبی بالاتفاق باطل است، نافذ نیست. پس بنابراین شرط اول بلوغ. دلیل بر این که میگیم باید بالغ باشد چیست؟ خب این شرط رو ما میگیم از نظر شرعی این شرط ثابت است. اون که عقد میخونه باید بالغ باشد. دلیل شرعی بر این مسئله چیست؟ ادله‌ای استدلال بش کردن، اولی اجماع. گفتیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود بر این که عمده دلیل برای بلوغ، عرض کنم که اجماع هست. حالا ادله دیگه هم دارن بعد میخونیم. فعلا بحث ما در عرض کنم که بلوغ هست، و دلیل بر این که میگیم بلوغ لازم هست، دلیلمون اجماع. اجماع رو مرحوم شیخ فرموده بود، حتی فرمود بر این که عمده دلیل ما در سلب عبارت سبی هو الاجماع. مرحوم شیخ در کتاب خلاف عمده دلیلش بر این که عبارت سبی کافی نیست و مسلوب العباره است، باید بالغ باشد. عبارت سبی که بگه آجر تو به درد نمیخورد. فرمود عمده دلیل ما هو الاجماع. ولیکن گفتیم اجماع رو خیلی ها قبول ندارن. نه اینکه قبول ندارن که بلوغ شرطه، شرط بلوغ رو قبول دارند نوعا، ولی میگن دلیل ما اجماع نیست، اجماع رو کافی نمیدونن. از جمله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن بر این که در این مسئله که آیا عقد سبی نافذ هست یا نیست، در این مسئله ما احتیاج به اجماع نداریم، اجماع از محقق نیست. چرا؟ لتراکم الادله. از آیه قرآن بگیریم داریم دلیل، تا روایات که از همشون استفاده میشد، عرض کنم که در عاقل بلوغ شرطه. هم از آیه قرآن استفاده میشه، هم از روایات. با وجود و علما هم به این روایات و به این ادله تمسک کردند. اینجور نیست که قبول نداشته باشند یا رد کرده باشند. پس در مسئله‌ای که آیه قرآن رو ما به عنوان دلیل داریم، روایات متعدد رو داریم که مورد عمل اصحاب و استنادشون هم هست، دیگه اینجا چه معنای دارد ما بگیم اجماع؟ اگر در اینجا بخوام اجماع هم بگیم، اجماع رو میگیم اجماع مدرکی است. مجمعین به همین ادله تمسک کردن. اونایی که اومدن فتوا دادن تا اجماع درست شده، دلیلشون همین روایات بوده. پس تا مادامی که دلیل داریم، دلیل مورد اعتماد، مورد عمل اصحاب، وجهی ندارد ما تمسک به اجماع بکنیم یا بگیم اصلا اجماعی محقق است. مجمعین خودشون فتوا دادن به این، عرض کنم که ادله، قبول استناد کردن به این ادله، با با وجود تراکم ادله لا معنا که ما بگیم اجماع در مسئله هست. بنابراین اجماع رو امام هم رد کردن. پس دلیل اول برای این که بگیم بلوغ معتبر است، اجماع کافی نیست. عرض کردم نه که بگیم ما قبول نداریم بلوغ شرطه، بلوغ رو شرط میدونن مشهور و معظم اصحاب میگن بلوغ شرطه، اما این که دلیلمون اجماع باشد رو قبول نداریم. کمان که از عبارت امام همین رو فهمیدیم، امام نفرمود بلوغ شرط نیست، فرمود این دلیل درست نیست، ما دلیل های دیگه داریم برای این که بلوغ شرطه. با بودن اون ادله دیگه وجهی ندارد ما تمسک به اجماع بکن. خب پس دلیل اول رفت کنار، به آیه قرآن تمسک شده برای اشتراط بلوغ. فرمود وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. گفتیم بحث در مورد اینه که مورد آیه یتامایی هستن، اموالی دارند، خود یتیم مالکه، پدرش مرده، ارث براش گذاشته، مالی دارد. این اموال رو عرض کنم که اولیا تصرف میکنن، حفاظت میکنن، ولی یه طفل مال رو دست خود طفل نمیدن، از بین میبرد، تضییع میکند، حیف و میل میکند. عرض میکنم که نمیتوند نگهداری بکند کافی. بنابراین ولی مال اون طفل رو، مال یتیم رو به عهده دارد و تصرف میکند. تا کی این ولی حق پیدا میکند که مال رو تحویل اون یتیم بدهد؟ اینجا رو آیه فرمود و به تلول یتاما امر میکند یتاما رو آزمایش کنید، اختبار کنید، عرض کنم که دقت کنید رو عمل کردش. حتی اذا بلغ النکاح، تا برسد به موقع نکاح. یتیم دیگه حالا یتیم نیست، بالغ شد. بلغ النکاح عرض کنم که وقتی شد که میتوند ازدواج بکنه، مراد همون بلوغه. خب حالا که بالغ شد دفع بکنیم مال رو بهش؟ بازم فرمود نه، ادامه بدید اون امتحان و آزمایشی که میکنید. در حال بلوغ هم مال رو تحویل ندید، کار خودتون رو بکنید، آزمایش خودتون رو ادامه بدید. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، در زمان بلوغ باز ادامه میدید. سن نفرمود وقتی بالغ شد مال رو تحویلش بدید، نه، بازم نگه دارید، آزمایش کنید. حتی اذا بلغ النکاح، اینجا که رسید بسیار خوب تحویلش ندید. ان آنستم، در زمانی که به حد بلوغ رسیده و شما ادامه میدید آزمایش خودتون را، در این حال، در زمان بلوغ که اون شخص یتیم به حد بلوغ رسیده است، در اینجا ان آنستم منهم رشدا، اگر فهمیدید ایناس رشد کردید، براتون تحقیق شد، محقق شد که این رشیده است، گول نمیخوره، فریب نمیخوره، مال رو از بی جهت تصرف نمیکنه، تضییع نمیکنه مال را، ان آنستم منهم رشدا، در زمانی که بالغ شده اگر ایناس رشد شد، فدفعوا الیهم اموالهم. در آیه و حتایی که هست که وابتلوا الیتاما حتی اذا، که حتی برای غایته، تا کی باید امتحان ابتلا ادامه داشته باشد، چهار احتمال داده شده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیعشون که مطرح میکنن این احتمال رو که عرض کردیم که قوت هم دارد این احتمال، قبول میکنن امام که ادامه بدید تا زمانی که بالغ شد، قطع نکنید، تحویلش ندید مال را، ادامه بدید. عرض کنم که آزمایشتون را حالا فعین، یعنی در زمان این عبارت تقریبا عبارت مرحوم امامه، در زمانی که به حد بلوغ رسیده و شما دارید آزمایشتون رو ادامه میدید، اینجا انعانستون منهم رشد. اگر فهمیدید که رشیده است، که از خود آیه استفاده میکنیم، دو چیز معتبره، یکی بلوغ که باید به حد بلوغ برسه، اما اون وقت ما رو تحویل نمیدیم، بلکه باید ادامه بدیم آزمایشمون رو. انعانستم منهم رشدا، در زمانی که به حد بلوغ رسیده و شما ادامه دادید آزمایشتون را، اگر ایناس رشد شد، پس بلوغ لازمه باشد. در زمانی که به بلوغ رسیده ما رو تحویل ندادیم، ادامه دادیم آزمایش را، حالا به دست اومد که این رشیده است، بلوغ رو پیدا کرده بود، رشد ما استیناس کردیم، پس حالا فدفعوا الیهم اموالهم. با این احتمالی که امام رضوان الله تعالی علیه استفاده میکنن از عبارت که ایناس رشد در زمان بلوغ فهمیده میشد، به دست میاد که بالغ شده، اول ادامه دادیم آزمایش را و آزمایش کردیم، دقت کردیم رو کارهاش، حالا ایناس رشد شد، به طور قطع برامون ثابت شد که این، عرض کنم که رشید است، فریب نمیخوره، گل نمیخوره، نمیتونن یه مال بی ارزشی را با قیمت بالا بهش بفروشن و قیمت رو بگیرن، یا چیز بی ارزش رو به قیمت بالا بهش بفروشند و گلش بزنن. رشید شده، پس از خود آیه با این معنایی که عرض کردیم استفاده میشد، تا وقت بلوغ آزمایش رو ادامه بدید اما مال رو تحویل ندید. بعد از این که ادامه دادید در زمان بلوغ آزمایشتون رو، ایناس رشد کردید، بلوغ بود، رشدم تحقیق شد، به دست آمد، حالا که این دو شرط جمع شد، فدفعوا الیهم اموالهم. پس این خیلی روشن با این احتمال، عرض کردم احتمالات دیگه هم در حتی دادن، این احتمال مورد قبول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و قوت هم دارد. ظاهرم همین هست که در حال، عرض کنم که رشد ایناسه، در حال بلوغ که ادامه میدن آزمایش را، به دست میاد براشون که این رشید شده. بنابراین تعبیر حضرت امام، عرض کنم که همین بود که ایناس رشد در زمان بلوغ حاصل شد، اینجاست که باید در حال بلوغ ایناس رو پیدا کردیم، بلوغ بود، رشدم تحقیق شد، به نتیجه رشد رسیدیم، حالاست که واجب است مال رو به او دفع بکنن، یعنی حالی که بالغ شد و رشید شد، این تصرفاتش در اموالش نافذه. تا حالا اگر عقد میخوند باطل بود، عقدش کافی نبود، مصلوب العباره بود، از نظر شرعی محجور بود، ممنوع تصرف بود. اما حالا که بالغ رشید شد، اون من برداشته شده، دیگه محجور نیست، آزاد شد. عرض کنم که اختیار مال دست خودشه، میتونن مال رو به خودش تحویل بدن. بنابراین با این دو شرط عرض کنم که ثابت میشد که این بالغ شده، رشید شده، اختیار مال به دست خودشه. حالا که رسید به جایی که میشه مال رو تحویلش داد، یعنی محجوریت دیگه زائل شد، محجور نیست، تصرفاتش در مالش نافذه، عقد میخوند، میتوند بخوند، میتوند بخره، میتوند بفروشه، اینجاست که اون وقت فرمود فدفعوا الیهم اموالهم. پس از آیه قرآن ما استفاده کردیم که صغیر، صبی، عقدش نافذ نیست، باطل، مهجور و مصلوب العباره است. عبارتش که بگه آجر تو، هیچ ترتیب اثری بهش داده نمیشه چون بالغ نیست. اما وقتی بالغ رشید شد، حالا میشه ما رو بهش دفع کرد، تحویلش بدیم. چرا؟ چون مهجوریتش دید زائل شد، دیگه مهجور نیست، حر، آزاد، به اختیار خودش، نافذ الکلمه است. عباراتی که میخوند، عباراتش ترتیب اثر بهش داده میشه شرعن. خب پس یستفادو از آیه مبارکه که صبی و غیر، عرض کنم که بالغ، عقدش نافذ نیست، عبارت او ترتیب اثر بهش داده نمیشه، نفوذ ندارد، معتبر نیست، صحیح نیست عقدش. بعد از آنی که این دو شرط محقق شد، بلوغ و رشد، اونجاست که اختیار مال به خودشه و میتونن مال رو تحویلش بدن. این که از آیه استفاده میکنیم بلوغ شرط است تا نافذ الکلمه باشد، رشد شرط است تا بشه مال رو تحویلش داد، خیلی صریح و روشن از آیه این دو شرط استفاده شد. اما وقتی که بالغ شد و رشید شد، ایناس رشد هم شد در حال بلوغ. وقتی بالغ بود به دست اومد که رشید هم هست، اینجاست که اختیار مال با خودش میشه، نافذ الکلمه میشه، عقدش صحیحه، عبارتش دیگه مصلوب نیست. این اونچی که از آیه استفاده شد. علاوه بر این، پس اجماع رو رد کردیم، ولی برای اثبات، عرض کنم که این که عقد صبی باطل است و بعد از این که بالغ شد نافذ الکلمه است، به آیه استناد کردیم، از آیه خیلی روشن با این جور که معنا کردیم رو مبنای مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، گفتیم از آیه این رو استفاده میکنیم که بلوغ شرط، باید بالغ باشد، غیر بالغ کلمش نافذ نیست، اما بعد از این که بالغ رشید شد، اونجا نافذ الکلمه است، اگر عقد بخوند عقدش درست. پس از آیه این رو استفاده کردیم. علاوه بر آیه روایات هم داریم، از روایات متعدد استفاده می شد که باز بلوغ شرط، عاقد، کسی که میخواد عقد بخواند، عرض کردیم به ما هو عاقد، نه به ما هو عقد بیع میخوند. ولو این را در کتاب البیع گفتن که در عاقد این شرایط هست، اما اختصاص به بیع ندارد. عاقد به ما هو عاقد که میخواد عقد بخواند، در وقتی عقدش نافذ است که بالغ باشد. پس این شرط ما نه در بیع میگیم، برای اونی که عقد میخواند، اهم از این که عقد بیع باشد، عقد اجاره باشد، عقد نکاح باشد، هر عقدی، عاقد یشترط فیه بلوغ. بنابراین در تمام ابواب فقه اگر ما بخوام بگیم کسی که میخواد صیغه، در ابواب عقود، در همه ابواب عقود، عقد بیع باشد یا عقد دیگر، یعتبر در اون عاقد این که بالغ باشد. روایات متعدده. یکی از روایات عرض کنم که روایت محمد ابن یحیی مرحوم کلینی در کتاب کافی یه بابی دارن در همین قسمت، و در اونجا روایاتی که دلالت بر این که یشترط در عاقد این که بالغ باشد، بلوغ شرط در عقد، در عاقد، این رو مرحوم کلینی روایاتی نقل میکند. اولین روایت اینه: محمد ابن یعقوب الکلینی رحمه الله عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله عبدالعزیز العبدی عن حمزت ابن حمران عن ابی عبدالله علیه السلام و السلام. خب این روات معتبر نقل میکنن از امام صادق، انهو قال، امام صادق فرمود: ان الجاریه اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها. این عبارت مرحوم عرض کنم کلینی نقل میکنه از امام، که محمد ابن یحیی از دیگران نقل میکند، از امام صادق فرمود: ان الجاریه، جاریه یعنی دختر بچه، یه زنی که به حد بلوغ نرسیده، جاریه، اذا تزوجت، اگر تزویج شد، و دخل بها، و دخول شد به اون جاریه، و لها تسع سنین. خب عمده همینه، حالا تزویج و دخول بهش، چون معمولا قبل از بلوغ تزویج نمی کنن، اذا زوجت، وقتی ازدواج کرد، شوهر کرد، و دخل بها و لها تسع سنین، 9 ساله بود، پس 9 سالش تمام شده و تزویجم کرده. حالا اون گفتم مدخلیتی در این حکمی که ما میخوایم برش مترتب بکنیم، تزویج و دخول اعتباری ندارد، عمده همین بلوغ سنه. و لها تسع سنین، یه دختر بچی جاریهی که 9 سالش هم تمام شد، ذهب عنها الیتم، امام فرمود دیگه یتیم بودن، یتم ازش برطرف میشه. پس معلوم شد تا حالا یتم داشت، تا حالا یتیم بود، تا حالا حق دخالت در مال نداشت. وقتی لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها، یتمش برطرف میشه، دیگه مصلوب العباره نیست، نافذ الکلمه است، وقت دفع الیها مالها، مالش رو تحویلش میدن. و جاز امرها، حالا که 9 سال شد به حد بلوغ رسید، امرش دیگه نافذه. جاز امرها فشراء و البی، اگر خواست چیزی بفروشد، چیزی خواست بخره، حالا دیگه کلامش نافذه. این مال جاریه. قال، امام ادامه دادن، والغلام، پسر بچه، لا یجوز امره فی الشراء والبیع، امرش در خرید و فروش نافذ نیست، باطله. اگر چیزی خرید یا عقد بیع کرد باطل است. ولا یخرج عن الیتم حتی یبلغ 15 سنه، تا 15 سالش بشه. پس اینم تا مادامی که به بلوغ نرسیده، عرض کنم که لا یجوز امرش، نافذ الکلمه نیست. وقتی که به حد بلوغ رسید، حتی یبلغ 15 سنه، یا اضافه میکنن امام، او یحتلم او یشعر او ینبت قبل ذالک، تا 15 سال غیر نافذ الکلمه است، اعتباری به عقدش نیست. وقتی به 15 سال رسید نافذ الکلمه است. فرماد یا چون ما برای بلوغ غیر سنم علائم دیگرم داریم که حالا بعد میگیم، 15 سال علامت بلوغ رسیدن به بلوغه، یا یحتلم قبل از 15 سالگی، قبل از اینکه به سن بلوغ برسد، اگر محتلم شد، منی ازش خارج شد، بازم احتلامم علامت بلوغه. اگر قبل از اینکه 15 سال برسه احتلام براش حاصل شد، قبل از 15 سال بالغ شده. یا احتلام که یکی از علائم بلوغه، او یشعر، شعر موی صورت، صورتش مو پیدا کرد، مو نر اون عرض کنم که چیز موی خیلی خشن، مو ظریف و کوتاه، اون اعتبار موی خشن، حالا بعد روایت هم میخونیم. یا یحتلم او یشعر، به صورتش مو در آمد، ریش دار پیدا کرد، او ین بود، یا نبت، عرض کنم که شعر اطراف آنه، اطراف آلتش مو در بیاد، اونم باز موی خشن، نه موهای ظریف ریز که حتی ممکنه 10 سالم باشد اون مو داشته باشد، اون مو ترتیب اثر بش داده نمیشد، موی ریز ضعیف کوچک، بلکه شعر خشن مثل موهای بقیه دیگه مردم، موهای خشن و سفت و سخت. یه همچه موی اگر اطراف آنه در آمد، علامت بلوغه. پس ترتیب آثار نفوذ کلام به او داده نمیشد، عقدش نافذ نیست، یا 15 سال تا برسد به 15 سال. اگر 15 سال شد دیگه نافذ الکلمه است، مالم میشه تحویل خودش داد. یا اینکه 15 سال نشده، یکی از این علائم ظاهر بشه، عرض کنم که موی صورت یا موی اطراف آنه، اگر اونا هم پیدا شد یا محتلم شد، این ستا قبل از این که به 15 سال برسد، هر کدام از این علائم هم پیدا شد، باز علامت بلوغ است، معلوم میشه بالغ شده، ولو 15 سالش نیست، و یعتبر به عبارتش نافذ الکلمه است. لزام فرماد عبارت اینه، ولغلام، لا یجوز امره فی الشراء والبیع ولا یخرج عن الیتم حتی یبلغ خمس عشر سنه. این یک. خب دیگه به سن 15 سال رسید، بالغ شد. او یحتلم او یشعر، احتلام پیدا کند، محتلم بشه، یا موی صورت پیدا کند. او ینبت، مو رویده بشد اطراف آنش. قبل از ذالک، یکی از این سه علامت قبل از رسیدن به 15 سنه اگر پیدا شد، اون وقت باز بالغ شده و میشه مار رو تحویل خودش داد، یا به 15 برسد دیگه در اونجا نافذ الکلمه است، یا اگر قبل از 15 یکی از این سه علامت هم پیدا شد، احتلام یا شعر و موی صورت یا موی اطراف آنه، یکی از این سه تا، اینا هم هر یکیش علامت بلوغ است. بعد میگیم قبل از این که به 15 برسه اگر یکی از این علائم پیدا شد، باز قبل از 15 هم بالغ است و میشه مال رو تحویلش داد. روایت عرض کنم که نه، قبلا هم عرض کردیم کتاب وسائل میگه، کتاب جلد 13، اینجور آدرس میدن، وسائل جلد 13، کتاب الهجر، عرض کنم که در باب 2 از ابواب احکام هجر این روایت رو اونجا نقل میکنن. کتاب ما وسائل ما که جلد 13 کتاب الحج، کتاب الحجر اصلا درش نیست. در کتاب الحجر وسائل جلد 18، اونجام کتاب الحجر تو وسائل، این چاپ هایی که دست ما هست، عرض کنم که اومده، ولی باز این روایت در اون کتاب الحجر وسائل ما پیدا نکردیم. حالا اگر شما آیون پیدا کردید که این روایت در کتاب الحجر یا کتاب الحجر کجاست، در وسائل جلد 2 به ما هم اطلاع بدید. این خب یک روایت. روایت از نظر سند چجوره؟ متن روایت رو عرض کرد. روایت عرض کنم که محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی رو میگن شیخ الکلینی، استاد مرحوم کلینی است و هو العطار، این لقب رو دارد، محمد ابن یحیی عطار، له مقام عظیم. مرحوم عرض کنم که نجاشی در کتاب عرض کنم که خودش که در رجال نوشته، در اونجا در حالات این محمد ابن یحیی فرماد هو العطار، لقب عطار داشته و له مقام عظیم و شیخ کلینی، استاد مرحوم کلینی است و له مقام عظیم. خب این یک، اولیشون محمد ابن یحیی نقل میکند که خب شخص عظیمی است، مقام بالایی دارد، استاد مرحوم کلینی است. بعد از او احمد ابن محمد، اینم بهش میگن عطار، لقب عطار دارد. محمد ابن بله یحیی اون بود گفتیم، عطار بهش میگن. احمد ابن محمد این رو عرض کنم که هو ابن عیسی الاشعری، مرحوم نجاشی میگد این پسر عیسی اشعری است. احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری و هو جلیل ثقتون، مرحوم نجاشی میگه ثقتون جلیلون شخص بزرگواری بوده مورد وثوق. اینم نفر دوم، محمد ابن یحیی که لهو مقام عظیم، احمد ابن محمدم جلیلون ثقتون. مرحوم عرض کنم که نجاشی در بارش. بعد ابن محبوب، عرض کنم که هو حسن ابن محبوب. ابن محبوب که تو روایت میگه حسن ابن محبوب هست و یقال له السراد او الزراد. اینم نجاشی میگه لقب سراد یا زراد داشته ابن محبوب، حسن ابن محبوب. اینم باز عرض کنم که ثقتون عینون، در بارش گفتن این آقا مورد ثقه است و عینون یعنی اعتبار بالایی دارد در بین بزرگان، او را همه میشناسند و اعتماد بهش دارن. و کان جلیل القدر، مرحوم نجاشی میگه کان جلیل القدر. و من اصحاب الاجماع، این کسی است که در بارش میگن از اصحاب اجماع، یعنی بین بزرگان این عرض کنم که او رو جزء افرادی میدونن که اجماع هست بر این که این از اصحاب امام بوده و اعتبار بالایی دارد. از اصحاب اجماع هست، اجماع بر جلالت قدر و قبول ثقه بودنش هست، که میگن اگر راوی از اصحاب اجماع باشد دیگه روایات بعدش رو دقت نمی کنن در حالاتشون که این مورد اعتماد هست یا نیست. همین که این شخص که از اصحاب اجماع هست از او نقل می کند، چون این که اصحاب اجماعه لا یروی الا انسقه، به این جور می شناسندش که از غیر سقر نقل نمی کنه. خب اینجا از این نقل کرده، پس معلوم شد اینم سقه است. خب پس اینم یکی که از اصحاب اجماع هست. بعدی عبدالعزیز العبدی، این شخص رو میگن ضعیفون. مرحوم نجاشی میگه ضعیف است، عبدالعزیز ضعیفون. حمزت ابن هم عبدالعزیز نقل میکنه از حمزت ابن همران، اونم لم یوثق، توثیقی در حالش پیدا نکردیم. عرض کنم که در بعض نسخ هم یه راوی دیگه هم هست که در اینجا مرحوم کلینی نقل نکرده، در بعض نسخ بعد از حمزت ابن همران خود همران رو گفتن، ان همران. خب حالا اگر همرانم تو سند باشد اونم با ثقتون. بنابراین مجموع روایت راویانش مورد اعتماد هستن، غیر دو نفر که گفتیم، یکی را گفتن که موثق نیست، یکی گفتن ضعیف است. اما در این حال چون در این روایت یه شخصی هست که این از اصحاب اجماع هست، گفتیم عرض کنم که ابن محبوب، گفتیم ابن محبوب من اصحاب الاجماع. خب در روایتی که یه نفر از اصحاب اجماع در او باشد، خب این اعتبار دارد. علاوه بر این، این روایت مورد قبول علما هست، تمام کسانی که بحث کردن در این روایت به این روایت استناد کردن، پس روایت منجبر به عمل اصحابه. درست دو نفر راویا در روایت، یکی ضعیف است، عرض کنم یک گفتیم لم یوثق، ولی چون علما به این روایت استناد کردن، قبول کردن، عمل اصحاب بر طبق روایت یونجبر ضعف سند رو، جبر جبران میکند ضعف سند رو. بنابراین پس روایت مورد اعتبار. حالا این روایت رو متنش هم دو مرتبه عبارتش رو دقت میکنیم که چی ازش استفاده شد. پس روایت مورد اعتماد، اولین روایتی که ما بهش تمسک کردیم برای این که عبارت سبی و غیر بالغ عبارتش نافذ نیست، نافذ الکلمه نیست، عقدش باطله مگر اینکه بالغ بشد. حالا این رو باز روایت رو معنای عبارتش رو انشاءالله بعد اشاره میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.